أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلامة الله على أعدائنا أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت به مصباح دوم در بیان بخشی از آداب قرائت، به خصوص در نماز. مسئله اول و فصل اول است که می‌فرمایند کسانی که در نماز به قرائت مشغول میشن در یک تقسیم کلی دو دسته هستند. گروهی هستن که اینها در نماز تمام توجه و هم مقامشون به این است که قرائت و تجوید نماز رو درست بکنن و مخارج حروف رو صحیح تلفظ بکنن و صوتشون صوت مناسبی باشه، ولیکن نسبت به معانی توجه کاملی ندارن و در هنگام خوندن الفاظ رو وسیله برای توجه به معانی قرار نمیدن. این دست از افراد من نتیجه کارشون فقط این است که عذاب اخروی ازشون برداشته میشه، تکلیف شرعی رو انجام دادن، گناهکار نیستن. و البته امید است که خداوند از باب تفضلش همین لغلغه لسان را قبول کند، به این بنده خدا به لغلغه لسان مشکوره. خب حالا آمده در خانه ما لطفی در حقش بکنه، اما خودش با این عملی که داره انجام میده بجز این که داره فقط رفع گناه میکنه و بار گناهاتش پشت بنده کاری انجام نمیده. دست دوم کسانی هستن که نه، از این حجاب لفظ عبور میکنن به معنا. حالا خود این دسته اول که در الفاظ گیر کردن، میگن با در یه جهت خودشون دو گروه هستن. یه گروه که مثل مثلا عموم و امثال حقیق الفاظ رو میگن، فکرشون و ذهنشون تو دنیاست، حالا سر کارشون و درسشون و خانواده و بیرون و این طرف و اون طرف، اینا که خیلی محرومن. یه دیگه هستن و الفاظ توجه میکنن، بعد به خود لفظ هم تو نماز فکر میکنن، به معنا فکر نمیکنن، به دنیا فکر نمیکنن، ولی تمام توجهشون به اینکه الان سینشون، سادشون، زادشون درست شد تا درست نشد. میفهمن باز اینا یه درجه به در قبلی هستن، چون به فکر دنیا مشغول نیستن. اقلا اگر حواسشون از خدا پرته، به همین الفاظ رو به نماز به کار میبرن حواسشون پرت شده. اما اونایی موفق هستن در نماز که اصلا به الفاظ توجه نکنن، توجهشون در نماز به چی باشه؟ به خداوند متعال باشه. خود توجه به الفاظ نکنن یعنی چی؟ یعنی کاری نداشته باشن که الفاظ رو درست میگن یا غلط. این مسلمان نمیشه، چون مؤمن وقتی که به نماز میسته باید نماز با آداب شرعی به جا بیاره. یکی از آداب شرعیش هم رعایت مخارج حروفه. یعنی راه حلش این است که اولا بیرون نماز انقدر تمرین کرده باشه و انقدر تکرار کرده باشه که مخارج حروف و صحت قرائت برای میشه ملکه. دیگه موقع نماز خوندن مؤمن نباید درست دنبال درست کردن مخارج حروف و تلفظ و این حرفا باشه. نمازش ملکه. مثل که مثلا کسی دو شخص سواری یاد میگیره یا رانندگی یاد میگیره، موقع رانندگی حرف هم میدانه، صحبت هم میکنه، نمیدونم صدای هم گوش میکنه، رادیو هم گوش میکنه، ولی این فقط رانندگی غافل نمیشه. چرا؟ چون براش ملکه شده. پس اولین نکتهش اینه که انسان نسبت به صحت تلفظ و مخارج خارج از نماز تحصیل ملکه کنه که در نماز بهش توجه نکنه. نکته دوم است که میان هنگامی که داره نماز میخونه الفاظ رو به عنوان آینه ببینه، به خود الفاظ توجه نداشته باشه. شما وقتی تو آینه نگاه میکنید اصلا به خود آینه توجه ندارید، اون عکس تو آینه نگاه میکنه. بعدم که الان دارم خدمت شما صحبت میکنم، به این الفاظی که میگم اصلا توجه ندارم، به معانی توجه دارم. الفاظ هم خود به خود همینطور میاد. توی نمازم قرائتش رو ملکه کنه، علاوه بر اون موقعی هم که داره میخونه توجهش به معانی باشه، توجهش به الفاظ نباشه. الفاظ فقط به عنوان ابزار و وسیله باشن، برای اینکه به وسیله این الفاظ اون معانی به ذهن انسان خطور کنه. خب اینم شرطش اینه که انسان حتما معانی کلمات نماز رو از قبل بلد باشه، تکرار کرده باشه، مرور کرده باشه، که وقتی الفاظ رو میگه مثل زبان مادریش که با دیگران صحبت میکنه به الفاظ و کلماتش توجه نداره، تو نماز هم وقتی میگه الحمدلله رب العالمین انگار با زبان مادریش داره صحبت میکنه و با خدا حرف میزنه. خب مسئله سوم به قرائتش توجه نکنه، الفاظ رو هم مستقل نگاه نکنه، به معانی هم با توجه مستقل نکنه. این گام سومه، چون گاهی مواقع انسان به الفاظ هم توجه نداره، همش که نماز به معانی توجه میکنه. به خصوص بعد موقع مثل این کتاب های علمی رو که میخونیم که در آداب صلات هست، حالا ما اینجا میخونیم نکات ظریف علمی مثلا تو نماز هست، حالا حمدش یعنی چی، تسبیحش یعنی چی. آدم گاهی موقع اینا سبب میشه که ذهنش تو نماز همش متمرکز در این مفاهیم میشه که الان حمد درست به جا آوردم یا نه، تسبیح رو به جا درست آوردم یا نه، یا که نه آوردم با نیت درست گفتم یا نه. اینا با تو نماز جاش نیست که انسان به اینا تمرکز بکنه. آدم تو نماز باید یاد خود خدا باشه، البته یاد خدا را در ضمن حمد و تسبیح و نمیدونم تعظیم و تمجید و مراتبی که می‌خونیم مرور بکنه. پس انسان وقتی وای میشه نماز، انگار ایستاده در مقابل یه نفری باید بهش حرف بزنه. خلاصش اینطوریه. چجوری شما با دیگران حرف می‌زنید؟ یعنی توجهتون به مخارج حروف نیست، توجهتون به الفاظ هم نیست، توجهتون به معانی هم نیست، بلکه توجهتون مطلق مقابله. الفاظ و معانی هم تو میان و میرن، درسته؟ به اینا انسان تمرکز نمی‌کنه، توجه تفصیلی نداره. در نماز هم همینجوری باشه، بنابراین با خدا ارتباط برقرار، با خدا اونس بگیره. به خلاف جایی که انسان مثلا وقتی جلسه قرائت قرآنه، یا وقتی قرائت قرآن میخونه، تمام توجهش اینه که موقع اعرابا رو اشتباه نکنه، مخارج اشتباه نکنه. یا مثلا انسان وقتی دکلمه بخونه، نمیدونم یه انشایی بخونه، همه توجهش به معانی است و به الفاظ. اینجوری نباید باشه. با همونجوری که با افراد دیگه انسان صحبت میکنه و اونس میگیره، با خداوند متعال تو دعا خوندن، تو نماز خوندن اونس بگیره. ولی تا وقتی به لفظ ترجمه میکنه یا معنا ترجمه میکنه، اون رابطه اونس و محبت برقرار نمیشه. خب حالا پس از مرحله اول عبور کردیم، رفتیم سراغ کسانی که طایفه دوم که به این حرف قانع نشده، نماز را وسیله تذکر حق دانن، میخوام یاد خدا باشن نه یاد الفاظ یا یاد معانی، و قرائت را تحمید و ثنای حق شمارن. وقتی قرائت میکنن منظورشون از قرائت این است که میخوان واقعا خدا را حمد بگوین، واقعا خدا را ثنا بگوین، عظمت خدا را به یاد بیارن. اینا خودشون را طوائف فراوان دارن، به حسب اینکه آدم تو نماز چقدر به یاد خدا باشه اولا، و ثانیا چجوری به یاد خدا باشه، مراتب پیدا میکنن. یه روایت شریفی رو به عنوان مبنا بیان می‌فرمایند، این روایت میشه پایه، بعد بر اساس این روایت بقیه بحث رو تا آخر ادامه فرمودن. روایت شریف می‌فرماید که حالا به تعبیر که حقیقت عرض می‌کنم با دوستان تعامل بکنم، خدا می‌فرماید این نمازی که شما می‌خونید یه گفتگوه، یه طرفی نیست، دو طرفیه. این ما فکر می‌کنیم ما درو خدا هستیم که داریم می‌گیم، ولی اینجوری نیست. خداوند اونجا حاضر است و ناظر، هر کلمه‌ای که شما می‌گید خدا یه کلمه می‌گه. به تناسب اینکه شما چی بگین خدا همونجوری به شما جواب میده. خدا فرموده خداوند متعال که قسم تو صلات بینی و بین عبدی، نماز رو من بین خودم و بندم تقسیم کردم، نصفها لی نصفها لعبدی، نصفش مال من و نصفش مال بندم. یعنی کار دو طرفیه، کار تنهایی نیست. چطور مرا همون فرط آقال بسم الله الرحمن الرحیم تا گفت به نام الله الرحمن الرحیم، خداوند میفرماید ذکرنی عبدی، بنده من به یاد من افتاد. و اذا قال الحمدلله تا این بنده گفت همه هم مختص به خداست، خداوند در پاسخ میفرماید که حمدنی عبدی و اثنا علی، بنده من مرا ستود و حمد مرا به جا آورد و مرا مدح گفت. که این معنای سمع الله لمن حمده است، سمع الله لمن حمده که میگیم اعتراف میکنیم که خداوند حمد انسان را میشنود. تو دو تا تفسیر واسش گفتن، بعضی گفتن جمله دعایی است، یعنی خداوند بشنود صدای مریض من را که حمل میکنم. بعضی گفتن خبری است، یعنی خدا شنید صدای اون کسی که او را حمل میکنم. بالاخره انسان توجه میکنه به این حرفایی که داره میزنه یه طرفی نیست، در محضر خداونده و خداوند هم مطلع میشه. وقتی گفت الرحمن الرحیم یقول الله عظمنی عبدی، خدا میفرماید که بنده من را تعظیم کرد و عظمت یاد کرد. وقتی گفت مالک یوم الدین، اعتراف کرد به اینکه خداوند صاحب روح جداست، خداوند میفرماید مجدنی عبدی، بنده من مرا به مقام مجد و بزرگی یاد کرد. فبدا الی عبدی، کارش به من واگذار نمود. وقتی گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، گفت خدایا فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میگیرم. خدا میفرماید هادا بینی و بین عبدی، این یک سرویست، یک نقطهیست بین من و بنده من، حالا توضیح جلوتر میرسیم. بعدی هم گفت اهدنا الصراط المستقیم، خداوند میفرماید که خب بنده من از من طلب کرد، آنچه که طلب کردی برای تو باد. یعنی پله به پله هر یک کلامی که از جانب عبد میاد یه پاسخ هم از جانب رب میاد تا میرسه به اونجا که آدم دعا میکنه. وقتی دعا میکنه خدا هم دعا میکنه حاجت انسان رو روا میکنه. خب سرارم میدونم که اصل و اساس نماز شروعش سوره حمد دیگه که در همه نمازها هم واجب خونده بشه. سوره حمد یک ادب گفتاریش برای صحبت کردن با خدا، که آدم وقتی میخواد با خدا صحبت کنه چجوری صحبت بکنه. کل آداب دعا رو در خودش جا داده که اول حمد الهی بکنیم، عظمت خدا رو یاد کنیم، یاد از معاد بکنیم، از خدا کمک بگیریم، بعد از اون تقاضا بکنیم، بگیم اجازه نعبد اجازه نستعین، بعدم تقاضا کنیم. تقاضایی هم که سوره هم شده مهربانی تری تقاضایی که ممکن انسان بکنه، یعنی دیگه بالاترین دعای ممکن این است که بگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. چون نعمت تو ادبیات قرآن یعنی مقام ولایت، اینو معلومه تقاضایی مفصل تو المیزان هم بر اساس آیات قرآن هم بر اساس روایات اثبات فرمودن که نعمت یعنی چی؟ یعنی مقام ولایت. وقتی میگیم خدا من در صراط مستقیم قرار بده، صراط کسانی که برای نعمت دادی، یعنی ما رو در مسیر عهد ولایت قرار بده، کسانی که به عالی ترین درجه بر رسیدن. یک دعای دیگه خدا هم فرمود من الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا، کسانی خدا بهشون نعمت داده است کیا هستن؟ نبیین و صدیقین و شهدا هستن. خب توی این سوره هم که پله پله انسان میاد جلو، اولش که شروع میکنیم با ضمیر قایم شروع میکنیم، نمیدونیم وقت ما نماز شروع کنیم نگیم که انت اکبر تو بزرگتر هستی، میگیم الله اکبر خدا بزرگتره. بعد نمیگیم بسم کر رحمان الرحیم به نام تو، میگیم بسم الله الرحمن به نام او، الله که رحمان الرحیم است. بعد هم با قایم صحبت میکنیم الحمدلله هم مال خداست، رحمان رحیم مالک یوم الدین. بعد یه برمیگردیم میگیم ایاکر تو را میپرستم. یه بحث دارم بزرگان که چرا نماز اینجوری شروع میشه با زمیر قایب، با لحن قایب شروع میشه، ادامهش به لحن چی است؟ ادامهش به لحن مخاطبه. از اول نمیگیم خدایا تو مثلا تو بزرگتر هستی، تو و تو و تو، میگیم خدا اینجوریست، خدا نگاهی در محضر خدا نیست، که داریم قایب صحبت میکنه. بعد ناگهان برمیگردیم به زمیر مخاطب. گفتن این مثل این مورد که شما داخل در محضر پادشاهی، مثلا حالا زمانه قدیم همیشه مثال میخواستم بزنم به عظمت و بزرگی پادشاه، مثال بزنم مثال ملموسی بود، فرق مثلا داخل در دربار پادشاهی خیلی بزرگی میخواد یک متن رو مثلا برای پادشاه مثلا چیز بخونه، دیدین وقتی میخوان شروع بکنن به پادشاه نمیگن ای پادشاه تو مثلا اینجوری، یا شما شروع کنن با ضمیر غایب صحبت کردن، میگن پادشاه این چنین است، پادشاه آن چنین است، امید است که پادشاه مثلا قدر عنایت بکند، مثلا ما مثلا توقع داریم که این چنین بشود، همه رو غایب صحبت میکنن. بعد دیگه الان مثلا وسطاش ممکنه مثلا یه خطابی هم بکنن، یه دو بشن میگن ای پادشاهی که مثلا چنین و چنان هستی، حالا مثلا یه دست بیار زن ما مثلا بگیم و اینجور حرفا. میگن این به خاطر چی؟ از این به خاطر ادبه. انسان وقتی در محضر بزرگی قرار میگیره ادب اقتضا میکنه که اول مستقیم صحبت نکنه، یعنی میخواد بگه شأن شما بالاتر از اینه که اصلا من با شما رو در رو صحبت بکنم، درست شما جدا من صحبت میکنم، مطالب ما میگم شما میشنوی خوده. وقتی یه مقدار انسی ایجاد میشه و یه مقدار خودمونی میشن، بعد ما میگم با ضمیر مخاطب صحبت میکنم. نماز هم همینجوریه، نماز شروعش مثل یک صعوده، مثل بالا رفتن هواپیماست. اول که آدم شروع میکنه بالا رفتن هنوز در محضر خداوند متعال اون قدر قرار نگرفته که با ضمیر مخاطب باهاش صحبت بکنه، با خلاصه انس و با حضور، اول با غیبت صحبت میکنه، بعد آهسته آهسته میاد میرسه به ضمیرش، به ضمیر مخاطب. حالا این برای چه عرض کردم؟ برای که روایت مثلا معنیش روشن بشه. اولش که ما با خدا با ضمیر غایب صحبت میکنیم، خدا با ضمیر غایب جواب میده، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند ما ذکرنی عبدی بنده ام مرا یاد کرد، و میگه الحمدلله، میگه حمد الله حمد علی عبدی، و میگه الرحمن الرحیم و ما عزمنی عبدی، ولی وقتی میریم جلوتر کم کم که به دعا کردن میرسه، اون وقت خداوند هم دیگه میکنه به جایی که اصلا با این کاری نداشته باشه و با این صحبت نکنه، فقط به دیگران خبر بده، شروع میکنه به این حاجت دادن. میگه خب این چیزی که بندم طلب کرد برای او باد، بهش چیکار میکنه؟ عطا میکنه. خلاصه این یک روایتی است که اجمالا بهش فهمیده میشه نماز مراتب داره و فهمیده میشه نماز یک رابطه دو طرفی است. اگر انسان تو نماز درست با خدا حرف بزنه، خداوند درست جواب میده. اما اگر انسان با خداوند درست صحبت نکنه، خداوند اصلا ممکنه جواب به او نده. اصل کلی و قاعده کلیش این آیه شریف است که فرمود اوفو به عهد اوف به عهد کن، عهد و پیمان من را وفا کنید، من و عهد و پیمان شما را وفا میکنم. حالا طبق این روایت میفهمن که نماز نگاره چهار تا رکن داره: تذکر است و حمد است و تعظیم است و تمجید. طبق این روایت شریفی که الان خوندیم که از این چهار تا رکن، چهار تا رکن اولی نماز هم تا کجا تا باید صراط المستقیم، از اونجا به بعدش باید دوره نماز حالات و خصوصیات دیگه پیدا کنه. خب فعلا قدم اول که چی هست؟ قدم اول که تذکر است، یعنی به یاد خدا افتادن. تذکر کجا حاصل میشه؟ اونجا که انسان عرض میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اللهی که رحمان رحیم است. خب اجمالا حالا اینو بحث های قدش مفصل دیگه، ولی اجمالش اینجا معروف فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ این یه سوال خیلی اساسی جدی هست که ما چرا نمیگیم بالله الرحمن الرحیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این اسم یعنی چی و این وسط چی کار است؟ چون طبق قاعده آدم میخواد شروع بکنه باید بگه خب مثلا به کمک الله الرحمن الرحیم، ولی چرا میگیم به اسم الله الرحمن الرحیم؟ قبلا ما توی بحث ها خاطر اجوان باشه خوندیم که اسم دو تا معنی داره. یه معنی داره اسم که تو فارسیش میگن نام، یه کلمه ایست به معنای که خاصی که برای تو برای کسی میکنه، مثل آسان اسامی که ما به کار میبریم، دیوار و زمین و فرش و یا اسامی شخصی که مثلا میگیم حسن و حسین و محمود و یه جور اسمه. یه اسم داریم به معنای دیگه، اسم به معنای نشان دهنده. مثلا تو زبان عربی اصل معنای اسم یعنی نشان دهنده، یعنی علامت. به این اسم ها که میگن اسم از این باعث که خب این کلمه ها این افراد و این اشخاص رو چیکار میکنن؟ نشون میدن. درسته؟ اون چیزی که تو زبان روایات معمولا بهش میگن اسم کدومه؟ همون اسم معنای دومه، یعنی نشان دهنده. خب اسم خدا یعنی چی؟ میگن همه موجودات چی هستن؟ اسم خدا هستن، چون همه موجودات از نگاه قرآن خدا رو نشون میدن. لذا هر چیزی که رو شما انگشت بذارید، مثلا این میزی که کنار بنده است، اسم الله هست، چون نشان دهنده خداست. بعد اسماء الهی مراتب دارن، همونطور میره بالا میره بالا تا میشه به اسماء کلیه و میشه به اسم اعظم. اسم اعظم بزرگترین آینه وجود خداونده. این اسمایی که در کنار ما هستن به این هستن اسماء جزئیه، چیزا خیلی کوچیک هستن، ولی هر انسانی، هر وسیله، هر چیزی به هر حال برای خودش اسمیست از اسماء الهی. اون وقت طبیعتاً بنده و شما خودمون هم چی هستیم؟ هر کدوممون اسم از اسماء الهی هست. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی به همراه اسمی از اسماء پروردگار رحمان رحیم. یعنی من که دارم صحبت میکنم، من که دارم قرائت میکنم، من که دارم یک کاری انجام میدم، این قرائت کردنم، نماز خوندنم، مثلا اول قضا که میگم بسم الله الرحمن الرحیم، اینا همشون به همراه چی هست؟ به همراه اسم الهی است. یعنی من مستقل نیستم، خودم اسم الله هم، خودم خدا نما هستم. درسته؟ هر چیزی هم که همراه من هست اونام چی هستم؟ اونام خدا نما هستم. و این اسامی الهی است که تو عالم داره با من همراهی میکنه و من این کار رو برکت اونا انجام میدم. البته دنبال بسم الله با این حقا میگیم بسم الله و بالله، چون هر جا که اسم الله هست اونجا خود الله هم هست. درسته؟ چون اسم خدا خدا مستقل نیست. ولی این تعبیر برای این است که ما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگیم توجه پیدا کنیم که همیشه ما با اسماء الهی سر و کار داریم. اگه یه موجودی رو داریم مستقل میبینیمش، جدا از خدا میبینیمش، نگاهمون نگاه اشتباهه. ما حالا با این مقدمه شاید این تعبیر در کتاب آمده معلوم بشه. می‌فرمایند رکن اول تذکر است که باید در بسم الله الرحمن الرحیم حاصل شود و عبد سالک تمام دار تحقق را به نظر اسمی که فنای در مسماست نظر کند. آدم به همه عالم چه شکلی نگاه کنه؟ به عنوان اسم نگاه کنه، به عنوان علامت، اصلا اینا رو مستقل نبینه، احساس نکنه که با یه موجوداتی طرفه که اینا برای خودشون یه چیزی هست. حالا یه نکته رو باید دقت کنه، توی کتاب میگن اسمایی که توی عالم هستن، علامت های این عالم هستن دو بعدی هم. مثلا علامت راهنمای رانندگی دو تا جهت داره، یه جهت داره که داره یک پیامی به ما میرسونه، چیزی رو ما نشون میده، میشه علامت مثلا ورود ممنوع، علامت یک طرفه، علامت توقف ممنوع، حرفا. یه جهت هم داره جهت استقلالی، برای خودش بالاخره یک فلزی هست و یک حجمی داره و یه اندازه‌ای داره. درسته موجودات عالم این شکلی علامت نیستن که برای خودشون یه استقلالی داشته باشن، بعد از یه جهتی هم خدا رو نشون بدن. نکته که توی نهسته شده که اینا از همه جهت خدا نما هستن، هیچی اصلا غیر خدا رو نشون نمیدن. یکی بزرگوار خواستن تشبیه کنن، میگفتن یه موقع شما مثلا به آینه میزنیم، آینه یه جهت استقلالی داره، یه جهت چی داره؟ غیر استقلالی. خود آینه رو نگاه کنید، شما فکر می‌کنید آینه بخرین، آینه رو دستتون بالا پایین می‌کنه، این موج داره نداره، اندازش خوبه یا نه، این نگاه به آینه است، نگاه استقلالی. گاهی تو آینه نگاه می‌کنی چه دیگه می‌بینی، این میشه جهت غیر استقلالی، دیگری رو نشون میده. ولی یه چیزایی الان اومده که مثلا نمیدونم اسم علمی و فنیش چیه، نور پردازی می‌کنن، شما از دور مثلا یه ماشین می‌بینید، درست، ولی وقتی می‌بینید جلو هیچی نیست، فقط نور پردازیه، هولوگرام بشه. هولوگرام مثلا بازم هولوگرام ها از آینه یه فلزی اصلا لطیف دارم، یعنی فقط غیر رو نشون میده دیگه، خودش اصلا هیچ چیزی توش نیست. این تشکیل با معنی فلسفی دقیقش نیست، ولی آینه بالاخره یه جل میداشت و یک مثلا حجم میداشت و یه جنبه استقلال داشت، یه جنبه چیه غیر رو نشون دادن. اینا فقط چیه نشون دادن؟ فقط غیر رو نشون میدن، یعنی شما وقتی اون رو نگاه میکنید کاملا دیگری رو میبینید، میرین جلو از خودش هیچ اثری پیدا نمیکنید. موجودات عالم اینطوری هستند، یعنی موجودات عالم از همه جهت اسمن، نه اینکه یه چیزی هستن که جنبه اسمی هم دارن. نگاه فرمودن چی؟ فرمودن عبد صالح تمام دار تحقق را به نظر اسمی که فنای در مسماست نظر کنن. نظر اسمی یعنی فانی در مسما باشه، یعنی برای خودش نسبت به مسما هیچ استقلالی نداشته باشه. وقتی آدم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، باید حالش نسبت به خودش و نسبت به پیرامونش اینطوری باشه که همه چیز را فقط آینه ببینه، اونم از اون آینه هایی حالا هولوگرامیه، نه آینه که خودش یه فیچه ای داره و جیوه ای داره و خلاصه گره میداره. قلب را عادت دهد که در همه ذرات ممکنات خرجو و حق خواه شود و فطرت تعلم اسمایی را که در خمیره ذات او ثبت است به مقتضای جامعیت نشأه و ظهور از حضرت اسم الله اعظم به مرتبه فعلیت و ظهور آورند. و من این خصوصیت رو که آدم همه چیز رو اسم ببینه، خدا تو فطرت انسان گذاشته، یعنی برد بشه تو وجود انسان کاشتن، انسان باید بشه کار کنه، آبیاری کنه، این شکوفا بکنه. کجا برد بشه تو وجود آدم کاشتن؟ تو داستان حضرت آدم علیه السلام خدا هم برمود به علم آدم الاسماء کلهم، خدا همه اسما رو بر تو آدم آموخت. مرحبا تو آدم این فرمان، این الاسما کلها خیلی مهمه، چون الاسما کلها خود الاسما یعنی همه اسما، کلها هم به تأکیده، یعنی خدا دیگه هر اسمی تو عالم بوده تو وجود انسان چیه؟ نهاده. درسته؟ هر اسمی رو نهاده یعنی چی؟ یعنی کلمه ها رو به آدم ها یاد داده، مثلا یک دفتر یا دفتر تلفن مثلا تو قلب آدم دیگه اسما رو همه فرسی رو بشن، اسم اشیاء رو بشنن، این که نیست، یعنی حقایق همه موجودات رو تو وجود انسان خدا به وضعیت گذاشته که همه موجودات هویتشون اسمه، چیز غیر از اسم ازشون چیه؟ نیست. لذا بعد خدا نمودار در توضیحش فرمود چیه؟ اعلم و غیب و سماوات و الارض، فرمود من چون غیب آسمان و زمین رو میدانم، درست این اسما رو تونستم در وجود آدم بکارم و شما ملائکه از علم به او چی هستید؟ محروم هستید. این حقیقت رو بهش میگن چی؟ میگن فطرت تعلم اسماء، یعنی انسان فطرتاً حقیقت همه چی بود که همه چی اسمن، استقلال ندارن، تو وجودش گذاشته. انسان میتونه این حقیقت رو زنده بکنه که همه چیز رو اسم بدونه و هیچ چیز رو مستقل نبینه. و الان چجوری این حالت به وجود میاد؟ با این با خلوت با خدا، زیاد و یاد خدا بودن، تفکر کردن در شمول الهی، که آدم دائما با خدا انس بگیره، همه چیز رو همش تفکر کنه که اینا مستقل نیستن، حاصل میشه آهسته آهسته تا جایی که قلب انسان میشه قلب حبانی و در تمام دوایر او اسمی جز از حق نباشد. همه چیز رو آینه خدا میبینه که میشه یک مرتبه از فنای در الهیت. اینجوری اگه انسان سیر کرد میشه یک نوعی از فنای، مرتبه از فنا که انسان تو این حالت چی میشه؟ دیگه از خود بی خود میشه، فقط خدا رو میبینه. بعد اینجا یه چند خطی در داده میفرمان که البته این تعابیر که ما گفتیم تعابیر حقیه، با این بیان هم جای امکان نداره، ولی که هستن کسانی که الان دیگه توی قوم اونوز کیا بودن و چه جوری بودن که انقدر دلشون خون بوده، میفرمان کسانی هستن در اطراف ما که اینها تا اسمی از خدا برده میشود، اینها اصلا طبعشون تنفر داره و جز شهوات چیز دیگه متوجه نمیشن و شروع میکنن به اهانت کردن و بی‌ادبی کردن به کسی که صحبتی از معارف بزنه، با الفاظ رکیک و کلمات قبیحه حمله میکنند و انگار که باشیم ناسبار گفتی که گفتی مثلا خبری از معارف در عالم هست و غیر از بهشت جسمانی خبر دیگه در عالم هست. این افراد که این مردم سر به طریق انسانی و خارقای معرفت الله و شیطان و آدم فریب هم شده، الحمدلله میگم زمان ما هم چه شخصیت هایی پیدا نمیشن معمولا که بگم مثلا غیر از جسم و بهشت جسمانی هیچ خبری نیست و اثری از معنویت در عالم نیست و ولی میفرمان هستن اینا دیگه و اینها هیچ بهره خلاصه از شریعت که نبودن هیچی تازه سر به طریق میکنن و راه مردم رو از خدا میبرن و اینا در واقع شیاطین هستن که میگن که انسان جز همون مور و قصور و نعمتهای جسمانی که تو بهش وعده دارن بهش چیز دیگه نباید طلب کنه و چیز دیگه اصلا تو عالم نیست، خبر دیگه ای نیست. حتی میگن انبیاء الهی هم دنبال همینا میگشتن، پیامبرا امام هم دنبال همینا میگشتن، هرچند عبادت میکردن فقط برای این بوده که بهشون خلاصه میوه بدن و خانه بدن و باغهای بهشتی و نهرهای بهشتی بدن و هیچ طلب دیگه ای نداشتن. با این دیگه نهایت قصور و نهایت کج‌فهمیه که انسان فکر کنه پیامبران و انبیاء الهی دنبال این همچین چیزایی میگشتن. انسان متوسط دنبال این چیزا نیست که شهوات حیوانی رو رها کرده، دنبال حوادث انسانی سی برسه به انبیاء. خب سوال ممکنه کسی بپرسه ما تو ادعیه اهل بیت علیهم السلام هم داریم که نعمتهای بهشتی هم خواستن، گفتن خدایا ما رو مثلا از نعمتهای بهشتی محروم نکن، به ما هم مثلا از خانه های بهشتی مثلا بده، از جنات تجریم تحت الانهار بده. چطور است که شما میگین اینا اقتدای شهوت حیوانی است ولی اونها هم تقاضا میکردن تقاضای حور و قصور و همسایه ها در ادعیه آمده؟ میفرمان این بچش این است که انسان گاهی خود این حور و قصور و جنات تجریم تحت الانهار رو خودشو میخواد، این مال شهوت حیوانی است. گاهی که اون خدا رو خیلی دوست داره و اینا رو نعمتهای خدا میدونه اینا رو دوست داره. مثل که مثلا شما مشرف شدید کربلا مثلا اونجا حالتر مهر کربلا هم مثلا میگیریم، پارچه یعنی که به حرم مثلا فرض کنیم بارده شدن هم مثلا میگیریم، مثلا همش بشنه حسن علیه السلام خودم پارچه رو که کسی نمیخواد که یکی از ایر شما میگه مثلا پارچه میخواد چه کار کنیم، من پارچه بودن چه نمیخوام، من جهت انتصابش به امام علیه السلام میخوام، درسته بهش هم علاقه دارم ولی به خاطر اون صاحب این مرقد که این پارچه به اونجا تماس بشه. نعمتای بهشتی هم اینجوری هم مؤمن نعمتای بهشتی رو میخواد اما نه به خاطر خودش. اگه به خاطر خودش بخواد میشه جز اون کسانی که قرب در شهوات هستن. میگه خدا اینا چون همشون لطف تو هستن، کرامت تو هستن، من اینا رو از تو میخوام. و بعدم اینا تو ادیه ارمان مثلا یه گوشه ایه، یعنی در حال نعمتای ملکوتی و معنوی طلب میشه، در کنارش از باب جامعیت میگن خدا اینا رو هم بده. میگه دیگه اشکال نداره که انسان وقتی تقاضا میکنه جامعه تقاضا بکنه، همه چی رو چی کنه تقاضا کنه. اما اگه انسان فکر بکنه اصلا چیزی غیر از اینها نیستش و همه عبادات و همه اذکار و همه رو بخواد منو همین بکنه، این میشه هم انحرافی که خلاصه میگن ویشش در این است که قلب انسان قلب منحوس شده و قساوت پیدا کرده، راهی برای فهم این حوادث نداره. در زمان اگر کسی خودش رو عادت داد به اینکه آیات و اسماء الهیه رو بخونه، هم در کتاب تدوین که کتاب تدوین قرآن، هم تو کتاب تکوین به عالم نگاه بکنه، به در و دیوار نگاه بکنه، همینجا یاد خدا بیفته، آهسته آهسته قلب او حالت ذکر به خودش میگیره، متذکر میشه. کم کم قلب خود انسان هم حالت آیه به خودش میگیره، بعد کم کم خودش میشه ذکر و خودش میشه آیه. این مطلب دقیقی ها. ببینید ما الان خودمون که آیه نیستیم، یعنی آیه نیستیم، یعنی خودمون رو به دید آیتیت نگاه نمیکنیم. وقتی به خودمون فکر میکنیم یاد خدا نمیافتیم، به خودمون که فکر میکنیم یاد خودمون میافتیم، اصلا دیگه اصلا خدا چی میشیم؟ غافل میشیم. چرا؟ چون مثل آینه زنگار گرفته ای هستیم که خودش رو نشون میده، عکس داخلش رو نشون نمیده. آدم وقتی خیلی به عالم به دید آیتیت نگاه کرد، همه چی رو نشانه میدید، همه چی آینه میدید، کم کم سبب میشه که تو قلب خودش هم این زنگار برطرف بشه، خودش هم چی بشه؟ خودش هم بشه آیه، و دیگه جنبه استقلال وجودی خودش رو از دست بده. نگاه کنیم به یه تعبیری همه ما آیت الله ایم، درسته؟ همه معنی لغویش، همه اون نشانه های خدا هم. اما به معنی دقیقش آیت الله فقط کی است؟ فقط انسان کامل. اون معنی اصطلاحی هم داره که مثلا به مجتهدین بزرگ میگن آیت الله، اون که حالا بحث کاره، درسته؟ ولی کم به معنی لغویش به یه تعبیر آیت الله به همه انسان ها گفته میشه، به یه تعبیر انسان کامل گفته میشه. چرا؟ چون انسان کامل اون آیت اللهی است که واقعا خودش هم خودش رو آیه میبینه و زنگار روش وجود نداره. که آدم به این معنی آیت الله میشه؟ وقتی که مدت‌های مدید به یاد خدا باشه، همه موجودات رو آیه ببینه، کم کم خودش هم بشه، چه خودش هم بشه آیه، جنبه آیه بودنش نمودار بشه. به همین شکل مثلا ما خودمون از خدا غافلیم ذاتاً، درسته؟ گاهی یاد خدا میکنیم میشه ذکر الله، ولی اگه انسان دائم ذکر خدا بکنه، دائم ذکر خدا بکنه، کم کم وجودش میشه ذکر، اصلا هویت ذکری پیدا میکنه، به طوری که هر کی به این نگاه بکنه درست متوجه به خدا میشه و خودش هم به خودش نگاه میکنه یاد خدا میفته، حتی از خودش خودی دریافت نمیکنه. میگن این مسئله اگه خوب روش فکر بکنیم، کم کم سر بعد از احادیث مشخص میشه که توی بعد از احادیث گفتن که امام علیه السلام چی هست؟ امام علیه السلام ذکر الله هست، یا انزلنا علیکم الذکر، درسته؟ تو روایات اومده که ذکر یکی از معانیش نفس مقدس پیامبر است، چون نفس مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
خود نفس مقدسشون خودش ذکره، یعنی کسی اصلا به یاد پیامبر که باشه خود به خود یاد خداست. کسی پیامبر توجه بکنه خود به خود توجه بگیر، توجه به خدا کرده، اتصال به پیامبر اکرم آدم فقط به خدا متصل میکنه، هیچ جنبه غیر الهی درش وجود نداره. اما ماها اینطوری نیستیم، ماها اگه خیلی هم آدم مؤمنی باشیم ممکنه کسی با ما رفیق بشه، گهگاهی هم یاد خدا بیفته، ولی وقتی وقتی یاد خدا نمیفته که، درسته؟ پس امام علیه السلام حجت خدا میشه ذکر الله. به همین شکل مثلا در روایات فرمودن امام علیه السلام آیت الله هست، مثلا خودش نشانه خداست. خب همه موجودات نشانه خدا، اما امام علیه السلام که این نشانه بودن یه امتیاز دارن که از همه جهت نشانه، یعنی هر کیش متصل بشه به خدا متصل شد. تعبیر سوم که به روایت آمده فرمودن امام علیه السلام انسان کامل اسم الله هست. خب الان عرض کردیم همه چیز چی هستن؟ اسم الله هم، اما این اسمایی که تو این عالم هستن به خاطر اینکه این دیده ما خلاص ناقص هستش، ما از اینا به خدا منتقل نمیشیم، خودمون هم چون قلبمون زنگار گرفته خودمون هم اسم الله هم، اما اون جنبه اسم بودنمون گم شده، روی زنگار گرفته. هر کسی این زنگار رو کنار در آینه وجودش تغییر شد میشه واقعا اسم الله، یعنی هر کی بهش توجه میکنه فقط توجه به خدا پیدا میکنه. و حضرت عمدن نحن الاسماء الحسنا، و هر حال فرمان که مقام دک از مقامات عالیه بزرگیست که به حوصله بیان و به حیطه تبریر و تحریر بر نیاید و کفایت نکند برای اهل معرفت و جذبه الهیه و اصحاب محبت و عشق، و کفایت کند برای اهل معرفت و جذبه الهیه و اصحاب محبت و عشق آیه شریفه الهیه که می فرماید فرد کرونی از کر کن. یعنی کسی اهل محبت باشه همین یه جمله بس باشه که خدا گفته من رو یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. خب برای کسی که محب است و عاشق است بهترین چیز چی هست؟ این دوست داره که محبوبش او رو یاد بکنه. اگه انسان فهمید که اگه یاد خدا کنه خداوند ما رو یاد میکنه، خب سعی میکنه همیشه یاد خدا باشه که خدا هم به یاد او باشه. یا در حدیث قدسی داره که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود یا موسی انا جلیس و من ذکرم، یعنی موسی من همنشین کسی هستم که به یاد من باشه. یا در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داره که من اکثر از ذکر الله احبه الله، هر کی زیاد به یاد خدا باشه خدا را دوست می‌دارد. این حدیث ملک داری هم که به شبهای ماه رجب هستش همین مضمون آمده دیگه که من متعال از روان ملک داری می‌فرماید من همنشین کسانی هستم که همنشین من هستم در شبهای ماه رجب، به یاد کسانی هستم که به یاد من هستم. و در وسائل سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود قال الله عز و جل یبن آدم اذکرنی فی نفسه اذکرک فی نفسی، خدا متعال نماید ای فرزند آدم مرا در قلب خود در درون خود یاد کن، من تو را در درون خود یاد میکنم. یبن آدم اذکرنی فی خلعن اذکرک فی خلعن، مرا در خلوت یاد کن، من تو را در خلوت یاد میکنم. یبن آدم اذکرنی فی ملع اذکرک فی ملع خیر من ملائک، مرا در شلوغی یاد کن، در بین دیگران یاد کن، من تو رو یه جایی یاد میکنم که بهتر اون جایی که تو منو یاد میکنی. خب کجاست که بهتره؟ فرمود تو در عالم پایین در بین مردم مرا یاد میکنی، من تو رو در عالم بالا در میان ملائکه یاد میکنم. ما من عبد ذکر الله فی ملع من الناس الا ذکره الله فی ملع من الملائکه، هیچ بنده نیست که به یاد خدا باشد در بین مردم، یعنی در بین مردم هست، آدم تو خیابون راه میره مثلا تو اتوبوس مثلا فرض کنیم و و و و در بین مردم هستش، ولی خب قلبش به یاد خداست، قلبش متوجه به خداست. اگه شد زبانش هم متوجه به خدا باشه خب یاد خدا بکنه. این کاری که میکنه تو عالم بالا هم در بین ملائکه خداوند او را یاد میکنه. بالاتر ارزشش قبلا خوندیم اصلا که وقتی آدم یاد خدا میکنه، همین که ما یاد خدا میکنیم در واقع یعنی خدا داره ما رو چیکار میکنه؟ یاد میکنه. چون تا در جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، از اون طرف یه توجه عنایتی میشه که برکت اون توجه عنایت چی میشه؟ انسان توفیق پیدا میکنه که یاد خدا میکنه. و همراه این رکن اول، پس اولین کاری در نماز انجام میشد شروع نماز چی بود؟ تذکر. بعدن دوم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم برسه به الحمدلله رب العالمین که مقام جز مقام تحمید. انسان وقتی یاد خدا کرد همه چیز رو به دید اسمی دید، همه چیز رو به نگاه اسمی تماشا کرد، اون وقت چی میشه؟ اون وقت میتونه حمد بکنه. چون بارها خوندیم حمد یعنی چی؟ یعنی اعتراف به این که همه کمالات مال خداست. وقتی آدم همه چیز رو آینه دید میتونه بگه همه کمالات مال خداست، ولی تا قبل از اون یه همچین ادعای ممکن نیست. پس اول باید تذکر اسمایی باشه تا بعد نوبت بشه، نوبت به حمد حقیقی برسه که بعد دیگه هیچ کس استقلال نداره. پس هر کمالی که گفته شده است این کمال مختص به خدا هست. رکن سوم، رکن سوم که عبارت است از تعظیم، مال کجا هست؟ مال الرحمن الرحیم. ببینید الرحمن الرحیم در سوره مبارکه دو بار آمده، یه بار در ضمن بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یه بار در ضمن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این الرحمن الرحیم دومه. حالا این بحث تفسیر سوره هم اگه موقع قسمت باشه برسیم اونجا مطرح میشه، گاهی الرحمن الرحیم دوم با اولی فرق میکنه یا فرق نمیکنه، کما اینکه مثلا این اللهی که اول آمده با الله الحمدلله فرق میکنه یا نه، بحثای مفصلی داره. توی این حدیث شریف الرحمن الرحیم دوم رو مصداق تعظیم دانستن، الرحمن الرحیم اول رو برای ذکر قرار دادن، الحمدلله رب العالمین رو برای تحمید، الرحمن الرحیم تکرارش رو برای چی گذاشتن؟ برای مقام تعظیم. خب باز همیشه دوستان قرار دیگه خوندن از باب تذکر تکرار کنم. خوندین که رحمان به چه معناست؟ رحمان معنی رحمت عامه به خداوند متعال. هر موجودی رو که خلق فرموده اصل خلق او چی است؟ اصل خلق او یک رحمت عامه است. رضایش رحمت رحمانیه، این رحمتی که همه موجودات رو در بر میگیره. درسته؟ رحیم به معنای چی است؟ معنی رحمت خاصه است. درسته؟ لذا دیدیم تو ترجمه ها هم مثلا گاهی تاییدی ترجمه کنم میگن به نام، حالا نام که تعریف دقیقی نیست، با این طور داریم بهتر این به اسم الله رحمان رحیم، یعنی به اسم الله بخشایشگر درست مهربان. بخشایشگر یعنی جود میکند، درست میبخشد، بخشیدن معنی انفاق نه، معنی عصمی کردن نه. بایدن بعضی ها میگن بخشنده درست نیست، باید بگیم بخشاینده، حالا من ادبیات فارسی رو بگیده بلد نیستم، ولی بخشنده معنی عصم بکننده که اینجا مردو نیست، بخشاینده است معنی که یعنی جود و کرم میکنند. جود و کرم خداوند چی هست؟ عامه، کل موجودات رو چگاه میکنه؟ دربار میگه، به خاطر این رحمان رو ترجمه میکنم به چی؟ بخشاینده. رحیم رحمت خواسته است، خودش ترجمه میکنم به چی؟ به مهربانی. مهربانی مال این است که بعد اینکه چیزی موجود شد شما یه لطف اضافه بهش میکنید، درسته؟ لذا رحمت رحیم یه مختص است به کسانی که دنبال خدا هستن، مختص است به مؤمنین، کسانی که خدا جو هستن. به هر حال صفت رحمان و رحیم دلالت بر عظمت خدا میکنه، یعنی بعد از اینکه گفتیم هم مختص به خداست، بعد اشاره میکنیم که خداوند این لطفش و نعمتش همه عالم رو چیکرده؟ پر کرده به اعتبار رحمت رحمانیش، حالا ازش تعبیر میکنن به بست وجود به اصطلاح، و رحمت رحیمیه که تو کتاب آمده بست کمال وجوده، یعنی اصل وجود مال همه است، کمال وجود مال یه خاصیه، اونایی که طرف خدا حرکت میکنن به درجات عالی میرسن. لذا به طبع اولی رحمت رحمانیه مال دنیاست، رحمت رحیمیه مال کجاست؟ مال آخرته. و همجرد شما دیدید تو بعد در دعا میفهمد یا رحمان از دنیا و رحیم آخره، یه تعبیره. یه پله بالاترش میگن، البته یه پله بالاترش نستش که نه، خدا هم در دنیا هم در آخرت رحمت رحمانیه داره، تو هر دو هم رحمتش داره، رحیمیه داره. تو بعد از دعاها میگن فقط یا رحمان دنیا و آخره و رحیمه هما، درسته که رحمت رحیمیه هم در دنیا هم تو آخرت ظهور داره. و هر حال میشه مقام چی؟ مقام تعظیم. وقتی انسان عظمت خدا رو اینطور دید و احاطه خداوند متعال رو به همه موجودات لحاظ کرد، هم هیبت پیدا میکنه درسته، و هم محبت پیدا میکنه. این هم با سابقا بحث کردیم که توی مقام عظمت، عظمت موجب محبت هم میشه، جمال و جلال همراه هم دیگه است. آدم وقتی شدت عظمت خدا رو میبینه هم یه حالت کرنش و تواضع پیدا میکنه، هم وقتی میبینه خدا اینقدر بزرگی و چقدر زیباست، چقدر کمالات داره، چقدر دوست داشتنی است، چون همه خوبیا همه خیرات متعلق به اوست. وقتی از این حال عبور میکنه میره سراغ مرحله چهارم که مقام تقدیس است، که تقدیس عبارت دیگه است از تمجید که در روایت آمده بود. تقدیس یعنی که آدم میگه خب دیگه هیچ کس کاری نیستش دیگه، وقتی فهمیدیم همه خوبیا مال تو هستش درست، به و فهمیدیم که رحمت در عالم گسترده است، میگه خب پس همه رو ول کن برو سراغ خود خدا. خوند بفرمایید اول آدم خدا رو میدید، مخلوق هم میدید درسته، ولی که قدم به قدم هی استقلال مخلوقات رو میگرفت، میگم این مخلوقات همش هرچی دارن مال توه درسته، مستقل نیستن، رحمت توه. وقتی به اینجا رسید میشه آقا تقدیس. تقدیس یعنی چه؟ یعنی رها کردن کثرت و توجه به چی؟ به وحدت. اینجاست که یه زمیر تبدیل به زمیر مخاطب، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصلا رو میکنه به خدا، بقیه رها میکنه، میگه حالا که همه هرچی دارن مال توست و استقلال ندارن، پس فقط از تو تقاضا میکنن و فقط تو را میپرستن، اصلا به غیر از تو توجهی ندارن. درسته، نتیجه مقام تقدیس میشه چی؟ میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود مقام تقدیس مال کجاست؟ خود مقام تقدیس مال مالک قیام الدینه، که مالک قیام الدین یعنی ظهور خداوند در عالم آخرت، که عالم آخرت ظهور عالم وحدته. در حال وقتی که اینجا رسید خداوند میفرماید که اینجا دیگه خلوت خانه بین من و عبد من است. به خاطر روایت فرمود وقتی گفت این یاد نعبد های کن استهین، میفرماید حالا بینی و بین عبدی، یک مقام سری بین من و اوست، یعنی انگاره دیگه حجابا رفتن کنار، بیگانه ها کنار رفتن، من موندم و بنده من. این معنی حالا بینی و بین عبدی شد. بعد دعا میکنم که اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ باز این هم قبلا خوندیم که هدایت دو تا معنی داره، یک معنیش راهنمایی است، یک معنیش رهبری. راهنمایی یعنی راهو نشون بدیم، پس ما بنده مثلا حرم کجاست، من میگم ده میریم بیرون، میریم دستشه سر کوچه مستقیم میشیم به حرم، این نمایاندن راهه. رهبری یعنی چی؟ یعنی یه کسی میگن حرم کجاست، دست اونو بگیره ببره بشن دادن حرم. درسته، هر دوش از هر دوش هدایت، راه نمایی و رهبری. راه نمایی خیلی لطف بزرگی نیست، یه لطف کوچکه، مثلا راه نشون میده خودش میشونه یه تو برو دیگه. اما رهبری دیگه اکمال نعمته، یعنی علاوه بر اینکه راه نشون میدیم دستش هم میگیریمش میبریمش. خب ما تو نماز از خدا چی تقاضا میکنیم؟ گفتن اصطلاحا هدایتی که دو مفعولی باشه تو زبان عرب بیشتر معنی رهبری میاد. معنیش نیست یعنی خدا راه مستقیم ما نشون بده، یعنی خدا ما رو در راه مستقیم برسون و ببر. درسته، آدم تقاضا میکنه که واقعا ببرنش، نه فقط بهش نشون بدن. چون بنده که میگه ایاک نستعین، داره میگه من عاجزم، خودم که نمیتونم برم، شما منو ببرین. درسته، این چه معنی رهبری؟ خب حالا بنده و شما که تو صراط مستقیم نیستین، وقتی میگیم احنا صراط مستقیم، یعنی خدا ما رو ببر به صراط مستقیم برسون. چون ما همیشه صراطمون کجه دیگه، مثلا صبح پا میشیم یه غفلت، باز یه نماز یه توجه، باز دو تا غفلت، ده تا غفلت، باز یه توجه. درست، صراط کج و معوج داریم. اما اولیای الهی که میگن احنا صراط مستقیم، اونا یعنی چی؟ اونا تو صراط مستقیم هستن. اون تو تفسیرش آمده یعنی خدایا ما رو تو صراط مستقیم ثابت قدم بدان، یعنی از این مسیر خارج نشیم. بدان هر کسی میفهمه به حسب حال خودش. افراد عادی وقتی میگن احنا صراط مستقیم، یعنی باید بگن خدا ما به صراط مستقیم حرکت بده. اولیای الهی وقتی میگن احنا صراط مستقیم، اونا ارزش نست ما در صراط مستقیم ثابت قدم بدان. خب به هر حال میگن از مجموع روایت اینجور به دست میاد که نماز یه رابطه دو طرفی است. هر چقدر که ما حق خودمون رو رعایت بکنیم، خداوند هم از اون طرف انسان پاسخ میده. حالا تو این روایت شریف سوره هم به فقط بیان کرد، بیان کرده بود. شما ادامهش هم خودتون بخونید دیگه. وقتی الله اکبر میگیم، یعنی باید واقعا از صمیم قلب خدا رو به اون مقام عظمتش یاد بکنیم، تکبیر بگیم. وقتی سجده میریم باید توجه کنیم، وقتی رکوع توجه کنیم. طبیعتا در پی هر کدوم از اینا خداوند یک جواب به انسان میده. علامت این که خدا به انسان جواب میده چیه؟ یعنی علامت این که خدا به انسان جواب میده این است که انسان شیرینی عبادت رو احساس میکنه. اگر که دیدید در خلال نماز شیرینی عبادت و نورانیتش و سبکیش رو احساس کردید، به قول بزرگان وقتی که نمازتون تموم شد دیدید حالتون واقعا نماز فرق میکرد، یه حضور قلبی پیدا شد، یه سبکی پیدا شد، معلومه خدا داره جواب میده و این معلوم هستش که یعنی شما دارین حرف میزنین با خدا. اما اگه دیدیم که از اون طرف خبری نشد، معلومه که ما تو نمازمون با خدا صحبت نمی‌کردیم، داشتیم مثل کلاب سردرگم تو خودمون می‌چرخیدیم و ارتباط با خدا برقرار نکردیم. بلا در حدیث آمده که به قلب خودت نگاه کن در وقت نماز، اگر شیرینی نماز رو دریافتی، سرور و بهجت نماز در نفس حاصل شد. بدون که خلاصه چی هستش، بدون که خداوند تو را تصدیق کرده، تو که الله اکبر گفتی خدا فهمده راست میگی، سبحان الله گفتی خدا میگه راست میگی. اما اگر دیدی که از اینها محروم هستی، از این نمازات لذتی نمیبری، بدون که یعنی در واقع خدا تو رو تصدیق نکرده، تو رو تصدیق نکرده، یعنی در واقع تو راست نگفتی. یعنی اصلا با خدا اعتراف به عبودیت و بندگی در پیشگاه خدا نگرد. حالا اگر اصلا اعتراف بکنه که خدا هر دن اعتراف انسان رو میپذیره. یعنی بر حسب همین قاعده کلی، خلاصه در هر نماز شما خودتون رو محک بزنید و سعی کنید که قلبتون رو با آداب و عبودیت معنوس بکنید. دائما حقیقت نماز رو که ذکر باشه تو گوش خودتون تکرار کنید، ببینید واقعا از این نماز جون میگیرین، از این نماز خلاصه نیروی ملکوتی میگیرین، یاد خدا میفتید یا نه. که اگر اینطور باشه انسان حالش هم تو زندگی عوض میشه، کم کم محبتش به دنیا کم میشه، کم کم توجهش به آخرت زیاد میشه، آماده برای مرگ میشه. که این فهمش منبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم. که در تفسیر شرح صدر از حضرت پرسیدن کسی که خداوند سینه او را شرح صدر میدهد برای ایمان یعنی چی، علامتش چیه؟ حضرت فرمان علامت این که کسی سینهش به نور ایمان نورانی بشود این است که التجافی عن دار الغرور و الانابة الی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلوله. این شاخصه کلی شد. ببین که آیا از دنیا دلت دور شده، به آخرت دلت نزدیک شده، آماده مرگ شدی یا نشدی. اگه اینجور باشه معلومه نمازش اثر کرده و یاد خدا در قلبش جا گرفته. بار راه و از لذت مناجات و حلاوت مخاطبان خود ما را نصیبی عنایت فرما و ما را در زمره ذاکران و جرگه منقطعان به عرض قدس خود قرار ده و دل مرده ما را حیات جاویدان بخش و از دیگران منقطع و به خود متوجه فرما انک ولی الفضل والانعام صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل